بحث در رابطه با تصرفات مباح له متوقف بر ملک بود، آیا این تصرفات مانند عتق و بیع و امثال اینها متوقف بر ملک هست یا نیست؟ گفتیم بر این که اعلام در اینجا فرمودن بر این که بعضی از این تصرفات عقلا متوقف بر ملک هست، مانند بیع و مبادله، و برخی از تصرفات شرعا متوقف بر ملک هست، مانند عتق و صدقه و هدی و امثال این. بعد گفتیم بر این که در باره شرطیت ملک در مثل عتق و تصدق و هدی و امثال اینها آیون فرمودن بر اینکه در اینجا در حقیقت دو جهت هست، یکی من یقع العتق عنه و الهدی عنه، یکی یه جهت خود انشاء عتق. این که گفته میشه ملک شرط است در عتق، آیا در جهت اولا شرط است یا در جهت ثانیه شرط است؟ و آیا از ادله دلیل شرعی لا عتق الا فی ملک استفاده میشه شرطیت در جهت اولا یا شرطیت در جهت ثانیه؟ و آیا اساساً عتق از غیر علی القاعده صحیح است یا دلیل خاص لازم داره؟ مجزی است یا باز اجزایش هم دلیل خاص لازم داره؟ ما گفتیم از برای تنقیح این بحث میبایستی ابتدا معنای عتق از غیر را یا صدقه از غیر را بفهمیم که این یعنی چی. گفتیم دو معنا تصور میشه برای وقوع فعلی از غیر. معنای اول اون معنایی است که در باب عبادات از غیر تصور داره، صلات از غیر، به نیت غیر نماز میکنه، فیقع من الغیر. این معنا انتساب فعل خارجی، فعل تکوینی به غیر است، این از نظر عقلی فی نفسه معقول نیست، چون فعل منتسب به غیر فاعل خودش نخواهد شد. در صورتی معقوله که در اینجا یه اعتبار شرعی بیاد، شارع بیاد عنوانی را اعتبار کنه، انتساب به غیر را اعتبار کنه یا فرض کنه که عبادت دارای معنای اعتباری است، که این معنای اعتباری با نیت از طرف غیر واقع بشه برای اون غیر، که قهرن این وقوع از غیر هم یه وقوع اعتباری است، ولی حقیقتا این نماز را نمازگزار انجام داده نه اون میت. وقوعش از غیر، این یه انتسابش به غیر، یه انتساب اعتباری است، نیاز به اعتبار شرعی داره. گفتیم این قبیله از انتساب به غیر امری خلاف قاعده، نیاز به دلیل خاص داره، به اعتبار خاص شرعی داره، ولذا تا یه جایی ثابت نشه این چنین اعتباری و انتساب اعتباری از عدم وقوع فعل است، مگر از فاعل خودش، یعنی اگر هر آین اون شخص مکلف بوده به فعلی، فعل دیگری فعل اون شخص نخواهد شد. و از این جهت است که تا جایی دلیلی بر صحت نیابت در این قبیل از افعال، چه عبادات چه غیر عبادات، نیاد، نیابت در اونجا خلاف است، باطله. نوع دوم از وقوع فعل عن الغیر این است که اون معنایی است که در باب معاملات کسی انشاء میکنه، ولی گفته میشه این دیگری که مالک این مال است این بیع را کرده، مانند فضولی وقتی انشاء بیع را کرد بعد مالک اجازه داد، گفته میشه که یقع این بیع الى المال من المالک. این معنای وقوع از غیر، وقوع فعل انشائی از غیر در باب معاملات، اینجا در حقیقت انتساب حقیقی است، نه انتساب انائی و اعتباری مثل اون قسم اول. ولی این انتساب حقیقی منتسبش و منصوبش امر اعتباری است. یعنی در اینجا در حقیقت ما دو شیء داریم، یک فعل انشاء داریم که این فعل تکوینی است، یک منشأ داریم که تملیک مثلا در باب بیع و امثال اینا، که این امر اعتباری است و فعل انشائی اعتباری است. این امر اعتباری انشائی قابل استناد حقیقی به مالک است در جایی که مالک مثلا راضی باشه یا اذن داده باشه یا اجازه کرده باشه یا وکالت داده باشه و امثال این. این نوع دیگر از وقوع از غیره. خب این نوع ثانی از در اینجا مسئله عتق عن الغیر، هدیه عن الغیر، مثلا صدقه عن الغیر، معناش اینه که این عتقی را که انجام داده این شخص به لحاظ منشأش، نه خود فعل انشاء، منشأش که آزاد کردن این بنده هست، ای یقع عن الغیر. وقوع عن الغیر به این معنا متوقف بر این است که این معنای انشائی منشئی، این فعل انشائی اعتباری که اون منشأ باشه، تحریر، تملیک، امثال اینها، این فعل در صورتی منتسب میشه حقیقتا به اون غیر که از ملک غیر باشه و از دائره اختیار و سلطنت غیر باشه. اگر هر آینه این شیء داخل در سلطنت او نبود و اختیار نبود و حق او نبود، در اینجا دیگه این انتصاب معقول نیست، چون این انتصاب انتصاب حقیقی است. چون چه گفتیم انتصاب انتصاب حقیقی است، منتسب امر انشائی است، و این انتصاب حقیقی نکتهش اینه که ای صاحب این حق بود، صاحب این مال بود. چون صاحب این مال بود قهران حق تملیک را داشت، حق تحریر این مال را داشت اگر بنده باشه و آزاد کردنشو داشته، اون وقت با رضایتش یا اذنش یا اجازهش یا وکالتش مثلا اینجا حقیقتا این شیء را، اون نتیجه را، چون ای میتونسته این تصرف را بکنه، در حقیقت با اجازه دادن و رضا بودنش چه خودش انجام بده یا راضی بشه دیگری، اذن بده دیگری انجام بده، منتسب میشه اون نتیجه به او، گفته میشه اوست که در حقیقت بیع کرده، تبلیغ کرده، آزاد کرده، تحریر کرده و هاکذا. پس بنابراین این معنای دوم از انتصاب متوقف بر، باز هم متوقف بر حق داشتن و ملک داشتن و ولایت داشتن بر اون مضمون معاملی است، بر اون نتیجه معاملی است که تملیک یا تحریر یا امثال اینها. به این ترتیب مشخص میشه که توقف عتق، صدقه، هدی، امثال اینها عن الغیب به این معنای دوم که این مقصود است در باب عتق و امثال اینها عقود و ایقاعات، این هم عقلا متوقف از برمل مانند بیع، چون اداء عن الغیر، وقوع عتق عن الغیر اینجا در صورتی این استناد حقیقی خواهد شد، از باب دوم خواهد شد که دیگری مالک باشه، ولی باشه، یا مالک باشه یا ولی بر مالک باشه که بالاخره بتونه این کارو بکنه از طرف خودش، صلاحیت این رو داشته باشه که این کارو بکنه. پس باز میبینیم در اینجا در حقیقت توقف عتق بر ملک مانند توقف بیع بر ملک متوقف بر، عقلا متوقف بر ملک میشه. چرا؟ اگر نظر به انتصاب به معنای اول باشه، یقع العتق عن الغیر، یعنی فعل عتق از غیر واقع شده باشه، نه اون نتیجه عتق که عبارت از تحریر، یا در عتق تحریر، در صدقه تملیک به فقیر و امثال اینها باشه. اگر مقصود انتصاب به معنای اول باشه، او متوقف بر ملک نیست، ولی اون انتصاب در باب معاملات نیست، در باب معاملات مانند تملیک و تحریر و امثال اینها، آنچه که مراد از وقوع عن الغیره این معنای دومه. در حقیقت معنای اول گفتیم معنای خلاف قاعده است و معنای اعتباری است و انتصاب اعتباری است، نه انتصاب حقیقی. اعتبار انتصاب میکنه، شارع گفته که انه از غیر واقع شده، با اینکه او نکرده این فعل را، این انجام داده. پس بنابراین ما معنای دومی را که از برای وقوع عن الغیر تصور میکنیم، این معنای دوم مانند من متوقف است عقلا بر ملک، یعنی تا مالک نباشه من یعتق عنه لا یقع العتق عنه، به این معنا که تحریر بنده و آزاد کردن بنده از او باشه، یعنی فعل او باشه حقیقتا، این در صورتی است که او مالک این بنده باشه تا بتونه آزاد کنه یا تملیک کنه به دیگری مجانن یا به عوض با قصد قربت که بشه قصد صدقه یا به قصد قربت و حافظه. و همچنین هدیه عن الغیر، هدیه عن الغیر یعنی دادن مثلا کشتن گوسفندی از ملک خودش، کشتن دادن این گوسفند را ولو بعد از ذبحش به عنوان صدقه مثلا به فقرا یا به مصرفی که هدی برش تعیین شده. وقوع این عن الغیر به معنای وقوع خود عمل کشتن نیست، عمل کشتن که منتسبه به غیر کشنده نمیشه که فاعلش باشه، مگر باز به همون اعتبار شرعی که اون اعتبار شرعی در اینجور جاها دلیلی برش نیست. و آنچه که هدی عن الغیر هست به این معناست که این مالی را که داده در راه خدا صدقه داده یا کشته و به فقرا داده، این مال از نظر منشأ معاملیش که عبارت از دادن به فقرا و بذل به فقرا و صدقه دادن باشه، این یقع عن الغیر، استناد این به غیر در صورتی است که او مالک این مال باشه تا بتونه این کار رو، این نتیجه وضعیه رو در این مال ایجاد کنه، و این باز همون توقف عقلی است. پس در حقیقت در اینجا هم یه نوع مبادله، مانند مبادله یه نوع تملیک و ملکیت عقلی لازمه تا یقع عن الغیر. پس تفکیکی را که فقها دادن بین، یا بعضی از فقها دادن بین شرطیت ملک در بیع عن الغیر، بیع الغیر غیر المالک، و شرطیت عتق غیر مالک مال مالک را از خودش، اینکه این یکی درش ملکیت عقلا شرطه او یکی ملکیت درش شرعا شرطه، این تفکیک قابل فهم ما نیست. هر دو به یک نحوه، هر دو وقوع فعل از غیر، همچنانی که تملیک مال غیر برای دیگری و تملک ثمن، تملیک مال غیر و تملک ثمن را از طرف غیر مالک، ای در حقیقت نیاز به ملک داره، یا تملیک مال غیر از طرف من که از طرف من تملیک بشه که من مالک نیستم، نیاز عقلا متوقف برای اینه که این مال قبلا در ملک من داخل بشه، همچنین صدقه مال غیر از طرف خودم یا عتق عبد غیر از طرف خودم به معنای انشائیش که معنای انتصاب حقیقی است، باز متوقف بر ملکیته. پس بنابراین این هر دو از یه باب هستن و در هر دوی این مورد همون مطلبی که قبلا گفته شد تصور داره، و اون این که ما اگر در باب این گونه تصرفات وضعی قائل شدیم بر این که کافی است این که میتونه مالک انشاء کنه تملیک را یا تحریر را از طرف غیر، به این معنا که اگر غیر راضی بود و قبول کرده بود، مالک میتونه مال خودش را از طرف او تحریر کنه، از طرف او تملیک کنه به دیگری، از طرف او بذل کنه به دیگری و هاکذا. فقط در اینجا رضای اون دیگری شرطه یا قبول دیگری شرطه، اگر او قبول داشت در اینجا عرف و عقلا این چنین معامله‌ای را، انشائی را به عنوان یک انشاء مفید هر دو این نتیجه می‌بینن که این مضمون معامله‌ای که تملیک از طرف غیره یا تحریر از طرف غیره در حقیقت واقع شده، مثل جایی که مال کسی میاد و دین کسی را به دیگری از طرف او وفا میکنه به مال خودش، میگه که من دین فلانی را، فلانی مدیونه به تو 10 تومن، این 10 تومن برای او وفای دین او. اینجا یک انشاءه، گرچه منحل از نظر منشأش به این که این آقا که انهو تملیک کرده این مال را به او و بعد از تملک او از طرف او آمده این مال را وفا کرده دین او را، چون وقتی میخواد وفا کنه شخصی دین خودش را، وفا در صورتی است که مال وفا از ملک مدین باشه، اگر از ملک مدین نباشه که این دیگه وفا نیست، دادن مال نیست، ای باید مالی را که در ذمش بود بده به او در حقیقت، و این مال وقتی از ذمش ساقط میشه که در حقیقت در یکی از اموال خارجی خودش مشخص بشه. خب اینجا این تشخیص را کی انجام میده؟ مالک انجام میده برای او. اگر گفتیم این قبیل معاملات عرفیت داره که با یک انشاء این دو نتیجه هر دو متحقق بشه، گرچه به تحلیل برگشته به تملیک است و وفا با قبول اون مدین، ولی با یک عقد با یک انشاء این دو تا انجام گرفته، گرچه منحل منشأ منحل به دو امره، و وقت این چنین معاملات قهرا کلا این چنین انشاءات هم صحیح و نافذ میشه. عرفیت هم داره و عقلاییت هم داره که در اینجور جهانی میگن این آقا دو تا انشاء کرد، یه تملیک کرد اول، بعد آمد این رو که تملیک کرد به دیگری از به مرتبه بالوکاله از او آمد وفا کرد، میگن وفا داد دین دیگری را داد، چون او راضی بود مثلا معزون بود از طرف او، دین دیگری را داد. با یک انشاء هر دو نتیجه انجام میگیره. همچنین از صدقه از طرف او، تصدق داد، از طرف او هدی را داد، از طرف او بذل کرد هدی را به فقرا به مصرف خودش مثلا. این یک بذله، یک عقده، یک انشاءه، ولی دو منشأ داره در حقیقت. و همچنین عتق، از طرف او عتق کرد، به این معنا که این بنده خودش را چون مالکش بود انشاء کرد که این بنده من از طرف اون آقا آزاد شده باشه، یعنی در ملک او رفته که انه قبلا، بعد از ملک او آزاد شده، و چون مالک ماله حق تصرف در مال رو داره، یعنی حق داره که ای را از طرف ذمه او، ما اشتغلت ذمه اون شخص مکلف به عتق، چون ذمهش مشغول بوده به این به دادن یک بنده، ای را به عنوان وفای ذمه او در حقیقت انجام میده. به این ترتیب میشه این قبیل معاملات صحتش علی القاعده، چون در اینجا انتساب عن الغیر به اون معنای دومه نه به معنای اول، و معنای دوم هم داخل در ضمن اختیارات مالکه مالی است که میتونه مال خودش رو از طرف دیگری و برای تفریق ذمه دیگری که مشغول است به این مال وفا کنه و بده. در حقیقت اینا وفا و ابراء و دفع ابراء ذمه دیگری است به مال خودش، و ذمه دیگری به این ترتیب فراغت پیدا میکنه از این مال حقیقتا. و اینجاست که اون حرفی رو که از مرحوم میرزا و مرحوم سید در حاشیه‌اش بر مفاسد ذکر شده، اون حرف درست میشه. بعضی از بزرگان فرمودن که اشکال گرفتن بر مرحوم سید و مرحوم میرزا که ایشون گفته بر این که در اینجا اجزاء علی القاعده است، گفتن چگونه اجزاء علی القاعده است؟ او مکلف به عتق دادن، عتق کردن دیگری یا صدقه دادن دیگری یا مثلا هدی دادن دیگری چگونه میشه مجزی باشه از امر متوجه به مکلف به عتق و صدقه و حد؟ این جوابش اینه که در اینجا این حکم حکم تکلیفی نیست، حکم تکلیفی محض نیست، حکم وضعی است، یعنی ذمه اون شخصی که مکلف به عتق است مشغول است به بنده ای که، یعنی شارع مثلا در ذمه او بنده ای را مالک که این بنده را باید آزاد کنه، یک حالت دین داره، همچنین حدی، همچنین صدقه، ذمه او مشغول به صدقه است. آن وقت دادن دیگری در اینجا به معنای تفریق اون حکم وضعی است که عبارت از تملیک مال به فقیر مثلا با قصد قربت از ملک غیر، مانند ابراء از ملک غیر و وفاء دین غیر. خب اینجور جا دیگه در این چنین در فرضی که این تملیک انجام بگیره ولو با رضایت اون غیر، انتساب این تملیک به معنای وقوعش از ملک غیر، این علی القاعده میشه. وقتی علی القاعده شد، فراغ ذمه علی القاعده میشه، اشتغال ذمه این آقا به اون حکم وضعی ساقط میشه، موضوعش برطرف میشه. موضوعی که برطرف شد، موضوع حکم تکلیفی به وجوب ادا رفع میشه، چون وجوب ادا موضوعش اشتغال ذمه است، اگر ذمه ای در کار نباشه دیگه وجوب ادا مال غیر نیست. پس بنابراین فراغ ذمه در این چنین مواردی که در حقیقت ذمه غیر مشغول است و از آن به مالی برای تحریر آزاد کردن یا به مالی برای صدقه دادن یا به مالی برای بذل کردن و هدیه دادن در حج، فراغ ذمه علی القاعده است، نیاز به دلیل خاصی قهرن نداریم. به این ترتیب معلوم میشه که فرقی میان عتق و بیع و صدقه از غیر و امثال اینها نیست، همه اینها از یک باب. در حقیقت ما اگر بخوایم نتیجه وضعی معامله منتسب به غیر باشه، این متوقف است بر ملک، ولی این ملک به خود یک انشاء و قبول اون غیر قابل تحقق عرفن و عقلائیان، و ادله عمومات عتق و ایقاع و عقود و اینها هم همه این را علی القاعده میتونه بگیره بدون هیچ محذور عقلی. میمونه بحث دفع خمس و زکات از مال غیر. کسی دیگر بیاد خمس یه آقای رو دفع کنه، اون آقای زمش مشغوله و یا اعیانش مشغوله به خمس یا زکات، من میام از مال خودم زکات او رو میدم به حاکم شهر یا به فقیر، یا خمس او رو میدم به امام. اینجا اینم حکمش مشخص میشه از بحث گذشته. اگر گفتیم خمس و زکات اشتغال ذمه است، متعلق به ذمه است، مثل ابراء، مثل وفاء دین غیر به مال دیگری که گفتیم عرفیت داره در اینجور موارد، این با یک انشاء هر دو کار رو انجام میده، هم تملیک میکنه به غیر و هم از طرف غیر میده. یا ابتداءن که انهو ای را اگر خود اون شخص بخواد وفا کنه، بعض وقتا غیر وفا میکنه از مدین، کسی که برش خمس واجبه، بعد وقتا اجازه میده به کسی که برش خمس واجبه از مال این آقا دفع خمس کنه، دفع زکات کنه. این هم قابل تصویره به این که یا باز برگشتش بینی که اجازه داده از طرف او همون وفاء از غیر رو انجام بده که برگشت به همون شکل اول میکنه، یا برگشت به این میکنه که در حقیقت اذن داده دیگری مال خودش را، مال مالک را در راه آنچه که ذمه‌اش بهش مشغول شده خودش بده، که یه نوع اتلاف مال علی الغیره. اینم عرفیت داره و عقلاییت داره که میگن فلانی مال غیر را برش تلف کرد به اذن خودش. تلف کردن از نظر عرفی منحصر در تلف تکوینی نیست، خوردن مال یا از بین بردن مال، این هم تلفه که به دیگری مالک اجازه بده که مال خودش را در وفاء دین خودش بده. و در حقیقت کی از ملک مالک میره بیرون؟ وقتی که وفا میکنه میره بیرون، ابتداعا میره در ملک اون موفاله، ولی به لحاظ مالک میشه اتلاف مال مالک، اتلف علی المالک ماله، به دادن مال دیگری در راه وفاء دینش یا در راه وفاء حدی یا صدقه یا عتق یا هر عنوان دیگری، اتلف علی المالک ماله. عرفن هم اینو اتلافه، وقتی که به کسی دیگه اجازه بده که مال عبد خودش را از طرف خودش او آزاد کنه، به اتلاف کردن او اتلاف کرده مال مالک را بر مالک. ولی این اتلاف اگر به اذن او باشه جائزه، و اگر مجانی باشه ضمان نداره، اگر به شرط ضمان باشه ضامنه مثل قیمت مثلشه. این هم عرفیت داره که از باب اتلاف باشه نه از باب تملیک. پس دو شکل میشه در حقیقت در این قبیل موارد این یک انشاء نافذ باشه و صحیح باشه و یقع عن الغیر. شکل اول اینه که این برگشت به تملیک و بعد تحریر یا صدقه دادن یا هدی دادن یا خمس دادن از طرف غیر باشه، که به یک انشاء هم تملیک به غیر شده هم از کیسه او بیرون رفته به طرف دیگری. و شکل دومش این که ابتداعا از کیسه مالکش بره در اون غرضی که غیر میخواد در اون غرض این مال رو از کیسه خودش بده و یه نوع اتلاف باشه. عرفاً اینو اتلاف مال غیره که اگر مجانی بود و به اذن مالک بود اشکالی نداره، و اگر بدون اذن بود باطله، و یا اگر با اذن بود و به شرط زمان بود ضامن مال غیر میشه. بالاخره مقصود اینه در این قبیل موارد این توقف عقلی بر ملک، در حقیقت این توقف عقلی به یکی از این دو شکلی که ذکر شد اشباع میشه، یعنی محفوظ میشه در حقیقت با یک انشاء. اینجوری نیست که اینا بر بگرده به دو انشاء، بلکه یک انشاء، همون انشاءی رو که مالک ابتداعا میتونست بکنه و این را از طرف غیر وفا کنه و بده به دیگری، این اذن را هم به غیر میده، غیر با اباحه کردن و اذن دادن مطلق این کار را نیابتا از مالک انجام میده، یا اذن میده که مالش را تلف کنه به این شکل. اینم یه نوع تلف در حقیقت، به این شکل هم میتونه مال او را اتلاف کنه بر مالکش. و این اتلاف دیگه نیاز به این بحث های چیزی هم نداره که بایستی فرض کنیم آنن ما دخل فی ذمه الغیر فی ملک الغیر تقدیرا دخل فی ملک، نه ملکیت آنن ما رو لازم داریم در اینجا، نه ملکیت تقدیری را که اگر معقول باشه، معنای معقولی برای ملکیت تقدیری که گذشت چه معنا ممکنه باشه ملکیت تقدیری، هیچ کدوم از این دوتا رو ما اصلا نیاز نداریم در اینجور موارد، چون کافی است در مقام انتساب این نتیجه تحریر یا تملیک به مالک کافیست این که این تحت سلطان به غیر مالک، به شخصی که غیر مالکه، کافیست این که تحت سلطان او باشه. چون مالک بهش اذن داد که مالش را عتق کنه از خودش، یا مالش را وفا کنه از طرف خودش، یا صدقه بده از طرف خودش، تحت سلطانش شد. حالا که تحت سلطانش شد، گرچه به ملکیتش، ملکیت وضعیش قبل از عتق در نیامد، ابتداعا از ملک اون مالک عتق شد، ولی این عتقیست که تحت سلطان ای بود، به اذن مالک تحت سلطان ای بود، چون تحت سلطان ای بود منتسب به ای خواهد شد. ای عتق کرد، اون معنای انشائی که گذشت اینجا قابل انتساب حقیقیست به این آقا، جایی که مالک اذن میده که بنده خودش رو آزاد کنه از طرف خودش، که اینو اتلاف مال غیر است به این شکل از اتلاف، حالا یا مجانا یا علی وجه الزمان. پس بنابراین این قبیل تصرفات، تصرفات عتق و صدق و امثال اینها به مال غیر، اینها هم معقوله بدون نیاز به فرض ملکیت تقدیری یا ملکیت آنن ما، هیچ کدوم از اینا لازم نیست. و یقع العتق عن الغیر حقیقتا، و ابراء ذمه و اشتغال ذمه هم علی القاعده در اینجا براءت ذمه و فراغت ذمه ایجاد میشه، که قهرن موضوع وجوب تکلیفی ادا هم مرتفع میشه، چون ادا در جایی است که ذمه مشغول باشه، به این ترتیب ذمه از اشتغال میفته، یعنی معاف ذمه متعین میشه در این شیء خارجی که دفع کرده به دیگری یا صدقه داده یا آزاد کرده در باب عتق، و وجوب عتق دیگری دیگه برش باقی نخواهد بود، چون وجوب تکلیفی عتق یا وجوب تکلیفی تصدق دادن یا وجوب تکلیفی هدی دادن در حقیقت موضوعش اشتغال ذمه است، یعنی اداء اون مالی است که در ذمه هست. اگر اون مال از ذمه خارج شد دیگه وجوب ادا به موضوع ساقط میشه از باب ارتفاع موضوع، مانند باب دین. در دین هم همینجوره، به مجرد اینکه مال دیگری که در ذمه من بود در این مال ادا شد، دیگه وجوب دفع مال غیر موضوع نداره تا اینکه واجب باشه اعاده و تکرار. پس علی القاعده اجزاء هم ثابت میشه در این قبیل موارد. در حقیقت خلط بین اداء عن الغیر، عتق عن الغیر، صدقه عن الغیر، هدی عن الغیر به معنای ثانی، با نماز عن الغیر، صوم عن الغیر، حج عن الغیر، اون عن الغیر به معنای اول که امر اعتباری محض بود، یک انتساب اعتباری بود نه انتساب حقیقی، خلط میان این دو نوع انتساب موجب این اشکالات به مرحوم سید و مرحوم میرزا و این بحث ها شد. پس بنابراین باب بیع و عتق و صدقه عن الغیر و هدی عن الغیر و خمس عن الغیر و امثال این همه على حد واحد. این اگر در باب خمس یک نکته باقی بود، خمس و زکات اگر گفتیم متعلق به عینه نه متعلق به ذمه، در اونجا آیا میشه با مال دیگری دفع خمس داد، دفع زکات کرد؟ این متفاوت بر این که ببینیم در بحث خمس، تعلق خمس به عین یا تعلق زکات به عین به چه معناست؟ آیا به نحو شرکت حقیقی است یا به نحو شرکت در مالیت؟ اگر گفته شد به نحو شرکت حقیقی که صاحب خمس مالک جزء مشاع خود این خمس، این مال میشه خمس خارجی مال میشه، مقتضی قاعده قهرن عدم صحت وفاء از غیر خود عینه، مگر دلیلی قائم بشه بر اینکه میتوانه مالک دفع کنه و وفا کنه خمس را که متعلق به عینه از مال دیگری، که اگر دلیل، یعنی اصل تحقق وفا در صورتی که خمس متعلق به عین باشه از مال دیگری، چه مال خود من علیه الخمس باشه چه مال شخص دیگری باشه، اصل این خلاف قاعده خواهد شد، مگر اون مقداری که دلیل اقتضا کنه برخلاف قاعده اجزائش را و صحتش را. راه باز ببینیم اون دلیل چقدر اطلاق داره، آیا میگه از مال دیگری از مال خودش میتونه این کارو بکنه، یا از مال دیگری، حتی از مال دیگری غیر از ما تعلق به الخمس، ولو مال دیگری هم باشه عیبی نداره، که این خودش مورد بحثه. و اینکه مال دیگر شرطش اینه از درهم و دینار باشه، یا میشه از عروض باشه، یعنی کالاهای دیگری باشه، که اینا دیگه بحثی در کتاب خمس. مقتضای قاعده جایی که عین خمس متعلق به عینه و به نحو شرکت حقیقی است، غیر از خمس خود مال چیز دیگری وفای خمس نباشه، چون او غیر از متعلق حقه، و دادن غیر متعلق حق بدل حق این نیاز به موافقت صاحب حق داره یا دلیل خاص داره، که در باب خمس و زکات ادعا شده این دلیل هست. و اما اگر گفتیم خمس تعلقش به نحو شرکت در مالیت نه به نحو شرکت حقیقی در عین، اون وقت شرکت در مالیات درش بحثی هست، معنای شرکت مالیات چیست و فرقش از شرکت حقیقی چی، این دیگه تو کتاب خمس بحث شده مفصل. و اونجا گفته شده یکی از آثار شرکت در مالیات این است که دادن مال دیگری، یعنی دادن مال دیگری به شرطی که در از نقود باشه، یعنی در درهم و دینار باشه، علل قاعده صحیح است، یعنی علل قاعده مجزی، نیاز به دلیل خاص نداره، چون مالیت مال به همین چیزهاست عرفاً، به درهم و دینار عرفاً، که انه مالیت را داده، که اگر این چیزی شد بازم در اینجا دادن درهم و دینار مال غیر را وفاء خمس متعلق به عین خودش، به مال خودش، مالیت خمس مالیت مال خودش، بازم این علی قاعده صحیح میشه، در صورتی که دیگری اجازه داده باشه به این که این درهم و دینار را اتلاف کنه برش، به این شکل از اتلاف، ان یدفعه وفاء للمالیه التي تعلقت به عین ماله به نحو الخمس یا زکات. این حاصل بحثی که در رابطه با تنبیه چهارم بود. تنبیه پنجم در از تنبیهات معاطات در جریان معاطات است در سایر عقود و ایقاعات. آیا معاطات در غیر از بیع از عقود معاوضه دیگر، عقود دیگر یا ایقاعات جاری یا جاری نیست؟ در اینجا اگر ما در صدق عقد و تجارت و بیع و امثال اینها لفظ را در صدق مفاهیم و عناوین عقود لفظ را شرط بدونیم و معاطات را در باب بیع صحتش را برخلاف عمومات از باب دلیل خاص و امثال اینها بدونیم، این لازمش این است که اصل بطلان معاطات در هر عقدی، چون عقد نیست، در عقد در مفهوم عقد ما مثلا عنوان ایجاب و قبول لفظی را شرط کردیم، ایقاع نیست، عقد نیست. اما این احتمال بود که در گذشته ذکر شد و گفته شد این احتمال قابل قبول نیست، حتی شیخ هم این مطلب را هم رد کردن و عقد را متقبل به ایجاب و قبول و انشاء لفظی یا ایقاع را متقبل به انشاء لفظی ندونستن، بلکه آنچه که قوام عقد و ایقاع است اصل انشاء، چه ابرازش به لفظ باشه، چه به فعل باشه، چه به کتابت باشه، چه به اشاره باشه و هر چیز دیگری باشه. پس در مفهوم عقد و ایقاع عنوان ایجاب و قبول لفظی نخوابیده. بنابراین مقتضای عمومات چی میشه؟ مقتضای عمومات صحت کل عقد و ایقاع، کل انشاء یبرز به مبرزن میشه، چه ابرازش لفظی باشه، چه ابرازش معاطاتی فعلی باشه، چه به کتابت باشه، چه به اشاره باشه، و معاطات هم یکی از افعالی است که صلاحیت داره برای ابراز انشاء معامله، حالا بیع، اجاره، صلح، هبه، امثال عقود و ایقاعات دیگه. بنابراین مقتضای قاعده صحت میشه در باب معاطات در هر عقدی یا ایقاعی از عقود، ولی در عین حال دو شرط هست برای این صحت که این دو شرط بایستی حفظ بشه تا اون معاطات صحیح باشه در هر عقدی یا هر ایقاعی. شرط اول اینه که اون فعل، فعل معاطات، مقصود از معاطات اون فعلی است که یقع به انشاء اون عقد، اون فعل خارجی عرفاً صلاحیت داشته باشه و مناسب باشه برای ابراز اون مضمون معاملی که میخواد در خلال اون عقد یا ایقاع به اون فعل و معاطات انجام بگیره. یک فعلی نباشه که هیچ تناسبی نداشته باشه با اون مضمون معاملی. تناسب داشتن اون فعل و صلاحیت عرفی داشتن برای ابراز اون مضمون معاملی و دلالت بر انشاء، صلاحیت و مناسبت عرفی شرطه، و این شرط نه فقط در معاطات هست، در لفظ هم هست. در بحث‌های آینده خواهیم گفت، اونجا در بحث شرطیت الفاظ در شرایط عقد یکی از شروطی که در اونجا ذکر میشه این که دلالت اون لفظ، لفظی که ایجاب و قبول باش انجام میگیره، بر اون عقد دلالت عرفی مناسبی باشه، روشنی باشه. پس صلاحیت و مناسبت عرفی شرطه. مجرد اینکه من یه چیزی رو، یه عملی رو کردم یا یه لفظ غلطی رو گفتم و قصد کردم انشاء بیع را یا انشاء عقد را، عقد هبه را یا هر عقد دیگری را، این کافی نیست برای اینکه اون عقد متحقق بشه. دلیل این شرطی از بعد مفصلا خواهد آمد که چرا این مناسبت شرطه، با اینکه خب اینجا بالاخره یک کاشف تکوینی ایجاد شده، چرا این عقد نباشه؟ در عقد ابراز خوابیده، اونجا خواهیم گفت در عقد ابراز و انشاء خوابیده و انشاء و ابراز عرفی عقد شده. تا اینکه انشاء و ابراز عرفی نباشه عقد نیست، ایقاع نیست. در فعلش هم همینجوره، همچنانی که در لفظ مناسبت و دلالت روشن شرطه تا عقد بشه، در فعل هم همینجوره. فعل بایستی دلالت داشته باشه برای مضمون معاملی که میخواد انشاء بشه بشه و مناسبت داشته باشه عرفا برای ابراز اون مضمون. پس شرط اول وجود مناسبت. از پراندن کبوتر مثلا نمیشه انسان با پراندن کبوتر عقد هبه رو انجام بده، چرا؟ چون پراندن کبوتر فعلی هست، فرضاً هم قصد ابراز تملیک بکنه با پراندن، ولی این هیچ مناسبتی نداره، دلالت عرفی نداره بر این. چون دلالت عرفی و مناسبت عرفی نداره، صلاحیت برای تحقق انشاء نداره و باب عقود باب انشائیاته، باب ابرازیات عرفی است. تا اون انشاء مبرز، انشاء اون ابزار انشاء صلاحیت برای انشاء نداشته باشه، انشاء نیست در حقیقت. این یک شرط که تفصیل دلیل بر این شرط بعد خواهد آمد. شرط دوم اینه که دلیل خاصی در اون معامله، چه عقد چه ایقاع، نیامده باشه و شرط کرده باشه ابراز لفظی را، مانند آنچه را که در باب طلاق و نکاح گفته میشه که اجماع و مثلا سیره و ارتکاز عقلائی و بلکه ادله لفظی هم ادعا شده که هست، بر این که در باب طلاق و نکاح ایجاب قبول لفظی شرطه و تنها و مجرد فعل یا اشاره یا کتابت کافی نیست برای انشاء مگر در موارد ضرورت. اگر دلیل خاصی بر شرطیت ایجاب قبول لفظی داشته باشیم و عدم کفایت فعل و معاطات باشه، حتی اگر معاطات در اونجا صلاحیت داشته باشه، قهرن باطل خواهد بود به اون دلیلی که دال بر شرطیت ایجاب قبول لفظی است شرعا. بنابر این دو شرط، هر جا این دو شرط محفوظ شد، قهرن معاطات صحیح علی القاعده. در باب عقود معاوضه، بلکه در باب مطلق تملیکات و شبه تملیک، تملیک عین، تملیک منفعت، بدون شک معاطات یک هر دو شرط را داره. شرط اول را داره، چون تملیک کردن مالی به دیگری، حالا چه تملیک به عوض که بیع است و معاوضه، یا تملیک مجانی که هبه است، یا تملیک علی وجه الضمان که قرض است، تملیک عینی چون، یا تملیک منفعت که اجاره است، تملیک عین یا تملیک منفعتی چون، تملیک شکل خارجیش واگذار کردن مال به دیگری است، پس عمل معاطات، فعل معاطات شرط اول درش هست، صلاحیت کافی داره برای ابراز این مضمون که این در ملک توست. خود دادن به دیگری، پرداختن به دیگری، یعنی به قول مرحوم میرزا قبلا گذشت، یه تملیک بالحمل شایعه، یه تملیک خارجی است. چون غرض و هدف نوعی از تملیک همینه که این داده بشه به دیگری، در اختیار دیگری قرار بگیره. اصلا تملیک یعنی تحت سلطه وضعی دیگری قرار دادن، شکل خارجی سلطه گذاشتن در اختیار دیگری. پس این فعل معاطات در کل عقود تملیکیه، فضلا از عقود معاوضه، حتی عقود غیر مجانیه یا مثلا قرض و امثال اینا که معاوضه هم نیست، ولی تملیک درش هست، این صلاحیت برای ابراز این مضمون رو داره. ولذا شرط اول هست، شرط دوم هم هست، چون ما در عقود غیر از باب نکاح و طلاق دلیلی نداریم بر شرطیت ایجاب و قبول لفظی، تازه دلیل لفظی در اونجا هم نداریم، به بعضی از ادله لبیه تمسک کردن، تا چه برسه به عقود دیگر. عقود دیگر مطلقات عمومات اوهوب العقود، احل الله البيع، تجارتا عن تراض، امثال اینها، شرطیت ایجاب و قبول لفظی رو نفی میکنه قهرن. بنابراین در عموماً در عقود، مخصوصاً عقود تملیکیه، علی القاعده معاطات صحیحه. در غیر عقود از ایقاعات، معاطات در جای صحیحه که این دو شرط درش باشه. هم اون فعل معاتادی فعلی باشه که صلاحیت برای افراز مثلا آزاد کردن بنده که عتق حالا یه عتق اگه بخواد انجام بگیره اینجا باز یه فعلی انجام داد که مناسب باشه دلالت عرفیش بر آزاد کردن و تحریر کردن این بنده باشه ولی اگر یه عملی باشه که این عمل عرفاً چنین اقتضایی نداشته باشه دلالتش نداشته باشه قهرن اینجا انشاء متحقق نشده و چون عتق و ایقاع انشاء نیاز به انشاء داره قهرن بدون وجود ما یصلح لان یکون مبرزا للانشاء در اینجا ایقاع واقع نشده یا اگر صلاحیت داشت ولی دلیل شرعی آمد مثل طلاق و نکاح قهرن باز هم صحیح نیست. این تمام بحثی است که نکته اصلی است که باعث در بحث تنبیه پنجم گفته بشه. ولی فقها آمدن، مرحوم شیخ آمدن در بعض از عقود یا ایقاعات اشکال کردن، اشکالای عقلی، نه اشکالی که برگشته به فقدان یکی از این دو شرط باشه. این اشکالات عقلی رو بایستی متعرض بشیم ببینیم این اشکالات درسته و یا این اشکالات درست نیست. در خلال بحث خواهد روشن شد که این اشکال ها کلن بی نادرسته و آنچه که لازم است تمام نکته صحت معاتاد در غیر به حفظ این دو شرطی است که گفته شد. بیش از این دو شرط ما محظور دیگری را نداریم در باب صحت معاتاد در کلیه عقود و ایقاعات.